ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید، از هر جایی که صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. آزاده اصلی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب، آخرین شب از فروردین ماه، با 45 دقیقه برنامه زنده با شما خواهم بود با بخش‌های مختلفی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو جمشید زن در استودیوس.
با سلام. روز دوشنبه چندین انفجار بزرگ صنعا پایتخت یمن را لرزاند. یکی از این انفجارها در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا روی داد که به گفته شاهدان عینی نتیجه بمباران این انبار توسط جنگنده‌های عربستان بود. این انبار در کنترل نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری مخلوع یمن است که همکنون در همکاری با شبه نظامیان حوثی علیه نیروهای وفادار به رئیس جمهوری قانونی یمن می‌جنگند. در این حادثه دست کم 15 غیر نظامی کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین برای یک دیدار رسمی دو روزه و افتتاح پروژه‌های چند میلیارد دلاری در پاکستان وارد اسلام آباد شد. شی جینگ پینگ با ممنون حسین، رئیس جمهور، نواز شریف، نخست وزیر و فرماندهان ارشد ارتش پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری در پاکستان و تأمین امنیت کارگران چینی در آن کشور از مهمترین موضوعهای مورد بحث رهبران دو کشور است. به گفته وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان، چین حدود 37 میلیارد دلار در صنایع انرژی آن کشور برای تولید برق سرمایه گذاری خواهد کرد. روز دوشنبه قایق حامل پناهجویانی که از ترکیه عازم جزایر یونان بود غرق شد. این قایق حامل 90 پناهجو بود و بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم 3 نفر از جمله یک کودک در این حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرده است صبح دوشنبه فردی به دفتر این سازمان در روم در تماسی تلفنی خبر داده است که قایق وی با حدود 300 مسافر در دریای مدیترانه غرق شده و دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. در سال جاری میلادی دست کم 1500 نفر از کسانی که قصد داشتند از طریق دریا و به صورت غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شوند جان خود را از دست دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان، وکیل مدافع جیسون رضاییان، خبر داده است که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه می‌شود. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران، حدود 9 ماه پیش بازداشت شد. به گفته خانم احسان، هنوز تاریخ دقیق محاکمه موکلش اعلام نشده است. در همین حال غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز دوشنبه از ارسال پرونده آقای رضاییان به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت دلیل تأخیر در رسیدگی به این پرونده حجم زیاد آن و وجود زوایای مختلف در پرونده است. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از توقف اجرای حکم 6 محیطبان در یک سال و نیم اخیر خبر داده است. خبرگزاری مهر به نقل از خانم ابتکار نوشته است قوه قضاییه با سازمان محیط زیست برای پیگیری و رسیدگی به ابعاد حقوقی پرونده محیطبانان همکاری بسیار خوبی دارد. خانم ابتکار بدون اشاره به نام این محیطبانان گفته است همکنون حکم اعدام 2 تن دیگر از محیطبانان قطعی است، ولی وی اظهار امیدواری کرده اجرای این احکام نیز در سال جاری متوقف شود. در سالهای اخیر در تیراندازی‌های پراکنده بین شکارچیان و محیطبانان در جنگل‌ها و پارک‌های ایران چندین نفر کشته شده و عده‌ای از محیطبانان به حبس‌های طولانی مدت یا اعدام محکوم شده‌اند. این احکام با اعتراض گروه‌های هوادار محیط زیست در داخل و خارج از کشور روبرو شده است. و حجم آب موجود در مخازن آب موجود در سطح ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجم آب ورودی به مخازن سطح نیز از مهر ماه سال پیش تا کنون 18% کاهش داشته و در مقابل حجم آب خروجی از این سطح تنها حدود 6% کمتر شده است. در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی نسبت به کاهش شدید حجم آب در مخازن سطح کشور به ویژه تهران هشدار داده و از شهروندان پایتخت خواستند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. در تیر ماه سال گذشته حمید چیچیان، وزیر نیرو، گفته بود کمبود شدید منابع آب کشور جدی است و برای ایجاد تعادل میان منابع آب و میزان مصرف تنها راه صرفه‌جویی است.
خیلی متشکرم از شما. جمشید زند بود و خبرهای شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. یک بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، پولهای کثیف در سیاست و اقتصاد و ورود وزیر کشور به مجلس.
مسئله بر سر اینه که ما یک ساختار اقتصادی داریم که زمینه رو برای عدم شفافیت کامل آماده میکنه.
سرمایه گذاران آمریکایی در حال بررسی بازار ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها.
گروه هایی هستند که آمدن سرمایه آمریکایی و همینطور سرمایه اروپایی به یک جور کم توان شدن و کم رنگ شدن کنترل انحصاری آنها روی بخشی از صنایع ایران.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. با ما بمونید. ابتدای مجله شامگاهی در بخش تحلیلی سعی بزنیم به یمن و بشنویم از آخرین درگیری‌ها و بمباران یمن با وجود حملات هوایی هفته‌های گذشته به رهبری عربستان و تصویب تازه‌ترین قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها و همینطور توقف نبردها، اما همچنان نشانی از توافق یا سازش دیده نمی‌شود. از جمله اینکه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده نزدیک سفارت ایران در صنعا بمباران شده. ایلیا جزیری این اخبار رو پیگیری کرد و الان در استودیو با ما است. ایلیا، چه خبر از اطراف سفارت ایران در صنعا؟
آزاد، اینطور که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته، محوطه نزدیک سفارتخانه بمبارون شده، اما آسیب جدی به سفارتخانه نرسیده. همه کارکنان سالم هستن و تنها شیشه های سفارتخانه شکسته. این همزمان شده با پرتاب بروشورهایی توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی. در این بروشورها نوشته شده بود که هدف ائتلاف از حمله شماعت از مردم یمن در برابر توسعه طلبی فارسی است. این همزمانی خودش جالب توجه است، بمباران نزدیک سفارت و پرتاب این بروشورها. اما در درگیری‌های شدید در منطقه خرمکسور در عدن امروز در جریان بود میان هواداران عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور کنونی از یک سو و حوثی‌ها و متحدانشون از سوی دیگر. شدیدترین درگیری‌های شهر عدن در محوطه فرودگاه عدن بود. جنگنده‌های ائتلاف امروز فرودگاه عدن رو بمباران کردن. فرودگاه عدن در دست نیروهای حوثی هاست، اما توسط نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی محاصره شده. گفته میشه حوثی ها و متحدانشون شماری از مدارس و مؤسسات آموزشی رو در شهر تعز اشغال کردن و اونها رو تبدیل به پایگاه های نظامی کردن. انبارهای اسلحه و موشک های حوثی ها در منطقه فجعتان بمباران شدن.
یک سری طرحهای صلح تا این لحظه ارائه شده، از جمله ایران هم طرح صلحی رو ارائه کرده بوده که و خواسته بوده که در مذاکرات یمن نقش داشته باشه، اما واکنش دولت یمن چه بوده تا این موقع به این طرحها؟
دولت یمن یک نامه‌ای به طور رسمی امروز داد به شورای امنیت سازمان ملل متحد. درش تاکید کرد که طرح 4 ماده ایران را نمیپذیره و ایران را متهم کرد به دخالت در امور داخلی یمن. در کنار این، ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن مصاحبه کرده با رسانه‌ها در کویت. گفته هزاران نفر از حوثی‌ها و نیروهای صالح در عملیات طوفان قاطعیت به رهبری عربستان سعودی کشته شدند و گفته حوثی‌ها الان در وضعیت در حقیقت مدعی شده در وضعیت ندانم کاری و سرخوردی قرار دارن. برای همین اقدام به سخنرانی هایی میکنن که نشان از عصبانیت اونها داره. اشارش به سخنرانی 2 شب پیش رهبر حوثی ها هست که عربستان سعودی رو متهم کرده به تلاش برای اشغال یمن.
گفتی عربستان، در مرز عربستان هم درگیری هایی وجود داره، تهدیدهایی هم گویا وجود داشته در داخل شهرهای مختلف در عربستان که ممکنه ناامنی هایی به وجود بیاد.
منصور ترکی سخنگوی وزارت امور کشور یمن، ببخشید سخنگوی وزارت کشور یمن، گفته که ساعت 11 شب گذشته یک شنبه شب یک ایستگاه مرزبانی در منطقه عدم هدف حملات خمپاره‌ای قرار گرفت که در اون یک نفر از نیروهای عربستانی کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. از رسیدن تهدید تهدیدهایی به مراکز تجاری و نفتی عربستان سعودی صحبت کرد آقای ترکی. گفت این گزارش‌های اطلاعاتی در دست داره دولت عربستان مبنی بر اینکه احتمالاً متحدان حوثی‌ها و کسایی که خودش تروریست توصیف کرده قصد دارن حمله کنن به این مراکز، برای همین در وضعیت آماده باش کامل قرار گرفتن نیروهای امنیتی یمن. غیر از اینکه نیروهای امنیتی بسیاری در اطراف مراکز شرکت نفت آرامکو مستقر شدن، بازارهای یمن امروز مانع از اون شدن که جوانهای مجرد وارد بشن و همچنین وسایل خانومها برد بازرسی قرار گرفت.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری، همکار ما اخبار رسانه‌های عربی رو پیگیری میکنه و با ما بود در استودیو بود و ما رو به روز میکرد اما آخرین اخبار مربوط به یمن. شما میتونید آخرین اخبار یمن رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم این مطالب بازنشر میشه، میتونید عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. ماجرای پولهای کثیف در سیاست و اقتصاد ایران هر لحظه با سخنان تازه یک مقام ابعاد تازه‌ای میگیره. یک روز بعد از افشاگری یک نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه چاپ تهران و عنوان کردن گوشه‌هایی از این ماجرا، اعلام شد که وزیر کشور هم برای توضیح به مجلس رفته. از مهداد قاسم فر بشنویم.
مدت هاست در ایران از دولت تا تعدادی از نمایندگان مجلس از شیوع و گستردگی همه جانبه پول کثیف در بازی های سیاسی و عرصه اقتصادی سخن میگویند. اصطلاحی که درباره ثروت های عظیم بادآورده بر اثر رانت و روابط سیاسی فاسد به کار می رود. اما شاید اولین مسئول دولت 11 که به صراحت از نقش پول های کثیف در عرصه سیاست سخن گفت، وزیر کشور اصولگرای دولت حسن روحانی بود. عبدالرضا رحمانی فضلی در اسفند ماه گذشته گفت مبالغ عظیمی پول کثیف در کشور در جریان است که به راحتی می تواند وارد حوزه های انتخاباتی شود، چرا که به گفته وزیر کشور،
کسی که پول داره به راحتی آدم‌ها را قوانین را می‌خره.
آقای رحمانی فضلی در ادامه همین سخنان خواست که کمک‌های مالی به نمایندگان مجلس شفاف سازی شود.
ما در انتخابات اعلام کنیم همه نامزدهای انتخاباتی باید از یک حساب پول مصرف بکنند. از یک حساب.
در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات بسیار حساس شده مجلس در این دوره باقی است، دور از انتظار نبود که بیان چنین مطلبی واکنش شدیدی از سوی اصولگرایان در پی داشته باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس این واکنش را نشان داد.
اخیراً یکی از وزرا دو بار مطلبی دال بر ورود پولهای قاچاق به ساختار قدرت مطرح کرده است. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. این گونه گرد و مبهم حرف زدن چه فایده ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.
محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه هم گفت که هیچ گزارشی از چنین تخلفاتی به این قوه نرسیده است.
وزارت اقتصاد دارایی اونجا کارگروهی هستش که موظف هستن با دستگاه‌های دیگه، البته همکاری با دستگاه‌های دیگه، احیانا ردیابی بکنن پول‌های کثیف را گزارش می‌کنن دستگاه قضاییه وارد میشه.
با این حال نمایندگانی هم بودند که هم از سخنان وزیر کشور دفاع کردند و هم پرده از موارد دیگری برداشتند. نماینده خوی حسین صدری در گفتگو با روزنامه اعتماد مواردی چون سواب نفت، مجوزهای صرافی، انحصار واردات خوراک دام و طیور، انحصار واردات شکر و کاغذ و خودروهای خارجی و قاچاق مواد مخدر و ده ها مورد دیگر را از جمله راه‌های رسیدن به این پول‌های کثیف خواند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره پول‌های کثیف می‌گوید:
مسئله پولای کثیف و ارتباطش با انتخابات در حد مجلس قانونگذاری، در حد ریاست جمهوری، فقط و فقط مختص ایران نیست. منتها در ایران مسئله بر سر اینه که ما یک ساختار اقتصادی داریم که زمینه رو برای عدم شفافیت کامل آماده میکنه. از طرفی اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی هست و از طرف دیگه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی هست و مهمتر از همه وجود شمار زیادی نهادهای شبه دولتی هستند که به هیچ کس پاسخگو نیستند. بنیادها، نهادها، مراکز مذهبی، مراکز نظامی، مجموعه مؤسساتی که اصولا کسی به درستی نمیتونه بگه اینا به بخش خصوصی تعلق دارن یا به بخش دولتی.
در شرایطی که رشد پولهای کثیف ناشی از همداستانی سیاست و اقتصاد فاسد به صورت توامان است، آیا راهی برای بیرون رفتن از چرخه فساد در کشوری چون ایران هم هست؟ فریدون خاوند:
حل این مسئله نیازمند یک شفافیت خیلی خیلی مهمه، به این معنی که اولا مطبوعات در ایران آزاد باشند و همونطور که مثلا در همین فرانسه شمار زیادی از مطبوعات بررسی کردند و ردیابی کردند مسئله پولی که سرهنگ قذافی فرستاده بود برای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، این رو پیگیری کردند. در درجه اول بعد مطبوعات آزاد باشند و بعد نهاد دادگستری ایران بعد از چنان استقلالی برخوردار باشه که شخصیتی که بر اساس پولای کثیف به مجلس راه پیدا کرده یا حتی به مقام ریاست جمهوری رسیده بتواند در مقابل نهاد قانونگذاری پاسخگو باشه، و این شرایطی است که در حال حاضر در ایران وجود نداره.
روز دوشنبه اعلام شد که نمایندگان از وزیر کشور خواستند تا در یک جلسه علنی مجلس حضور یافته و درباره پولهای کثیف توضیح دهد. با این حال این پرسش باقی است که آیا وزیر کشور خواهد توانست از زوایای پول کثیف در یک جلسه علنی مجلسی که از سوی همین وزیر تلویحاً به آلوده بودن متهم شده پرده بردارد؟
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید در مورد این موضوع که نماینده خوی در مجلس سخنان وزیر کشور ایران درباره ورود پولهای کثیف به سیاست رو 100% جدی دانسته و گفته کسانی که پشت فسادها هستن میخوان وارد سیاست بشن تا راهشون برای کسب درآمد باز بمونه. جزئیات رو در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. نظراتتون رو هم در مورد همین موضوع میتونید اونجا پای همین مطلب بنویسید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در حالی که دیپلمات‌های ایران و گروه 5 علاوه 1 همچنان برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کنند، سرمایه‌گذارها و فعالان حوزه اقتصادی در جامعه بین‌الملل به بازار ایران چشم دوختند. در این میان صاحبان سرمایه در آمریکا هم فرصت رو غنیمت شمرده و در تلاش برای بررسی این بازار بالقوه در ایران هستند. جزئیات رو از هانا کاویانی میشنویم.
این اولین بار نیست که گروهی آمریکایی که دستی در عرصه اقتصاد سرمایه گذاری دارند راهی تهران میشوند. اما آنطور که روزنامه فاینانشل تایمز نوشته، این اولین بار است که جلسه عمومی با این افراد در تهران انجام شده. البته از بیم مخالفت ها این جلسه به صورت غیر رسمی در رستورانی در شمال تهران برگزار شده است. بنابر گزارش ها بیش از 20 آمریکایی که بیشتر از صاحبان سرمایه، کارآفرینان و مدیران شرکت های بزرگ هستند، با عنوان گردشگر به ایران سفر کردند و هفته گذشته با گروهی از فعالان عرصه اقتصادی در ایران نیز دیدار کردند. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن، درباره سفر این گروه به ایران به رادیو فردا میگوید:
این سفر تنها سفرم نبوده، این در حقیقت یک جوری رفتن به محیط اجتماعی بازرگانی ایران و از نزدیک شرایط دیدن که این مهمه برای صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بالقوه امریکایی که ببینن فضای اونجا نسبت به همکاری با شرکت‌های امریکایی چیه. خب بالاخره ما بیش از 30 سال تصویرهایی که از ایران نسبت به امریکا داشتیم خیلی این تصویرها درش ارتعاشات منفی بود. و در هم این هیئت و هم یک گروه که پیش از اینها بودند به نظر می‌رسه که اینا با باز پیام یا بازنگری بسیار مثبت برگشتن.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، نت لمنت، سیاستمدار پیشین آمریکایی که هم اکنون فعال اقتصادی و همچنین استاد دانشگاه است، از جمله افراد حاضر در این گروه بوده که به این روزنامه گفته همه آنها را در ایران دوست دارند. سفر این گروه بنابر گزارش نیویورک تایمز سومین سفر به ایران بوده که توسط سازمان رهبران جوان برنامه ریزی شده بود. دیک سایمن از مؤسسان این سازمان که درباره سفر اخیر به ایران به نیویورک تایمز گفته است چشمانداز تغییرات در ایران بسیار جالب است و اگرچه که آنها گردشگر هستند، اما طبیعی است که بسیاری از اعضای سازمان او ممکن است در آینده در ایران فعالیتی را آغاز کنند، چرا که آنها از جمله پیشروان در عرصه‌های مهم اقتصادی هستند. یک مقام آمریکایی هم در گفتگو با گلف نیوز این موضوع را غیر ممکن ندانسته است. استفن سلیک، معاون امور تجارت بین الملل در وزارت بازرگانی آمریکا درباره سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در صورت توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها گفته است که دو کشور ایران و آمریکا برای مدت زیادی ارتباط تجاری نداشتند و کارهای زیادی باید انجام شود تا این رابطه دو جانبه بازرگانی و تجاری برقرار شود. چالش‌های متعدد برای روابط اقتصادی بین دو کشور ایران و آمریکا در کنار تحریم‌ها به مسائل دیگری نیز مربوط می‌شود. مرتاد عمادی کارشناس اقتصادی با اشاره به نمونه حضور شرکت‌های غربی در روسیه دهه 90 پس از فروپاشی شوروی درباره حضور احتمالی آمریکایی‌ها در ایران می‌گوید:
گروه‌هایی هستند، اون تیپ‌هایی هستند که آمدن سرمایه آمریکایی رو و همینطور سرمایه اروپایی رو فهم نداره، ولی خب اینجا حساسیت سیاسی روی امریکا بسیار بالاتره. به یک جور کم توان شدن و کم رنگ شدن کنترل انحصاری آنها روی بخشی از صنایع ایران و به ویژه صنعت انرژی و تجارت خارجی. این من تصور میکنم بیشتر در رده این باشه که ما اگر بازگشت سرمایه های امریکایی و در پروژه های مشترک رو ببینیم، در سطح کوچه و خیابان و در سطح زندگی عادی چالش های خواهد بود برای این مدیرانی که به هر حال باید در ایران باشن این پروژه ها رو همکاری بکنن. اینکه ما شاهد این باشیم که مقامات رسمی دولت چالش ایجاد کنن، من اینو خیلی کم انتظار دارم.
اظهارات درباره احتمال حضور آمریکایی‌ها در بازار ایران در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی از داخل ایران هم شنیده می‌شود. آنطور که ایسنا گزارش داده، یک عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از ارسال پیام خودروسازان آمریکایی و ابراز تمایل به حضور در ایران خبر داده است. اظهار نظری که هنوز از سوی مقام‌های دیگر تایید یا تکذیب نشده است، اما کارشناسان می‌گویند از یک سو نشان دهنده تمایل ایران به جلب سرمایه و فناوری آمریکاست و از سوی دیگر هشداری برای سایر رقبای اروپایی و آسیایی است تا شاید در اقدام برای سرمایه‌گذاری در ایران سریع‌تر عمل کنند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد سرمایه‌گذاران آمریکایی که در حال بررسی شرایط بازار ایران هستند بعد از برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
امیدواریم شایسته داشته باشید و این مستند جدید رادیویی رو از رادیو فردا بشنوید. اما بریم سراغ نمایشگاه جهانی هنر که 49مین دور از فعالیتش رو در آلمان پشت سر گذاشته. توی این نمایشگاه 200 گالری از 23 کشور دنیا آثار تجسمی بیش از 2000 هنرمند رو عرضه کردند. در کنار گالری ها هم چند دانشگاه هنر آثار برجسته دانشجویانشون رو به نمایش گذاشتن. بشنویم در مورد ایرانی های شرکت کننده در این نمایشگاه از همکارم شهرام میریان.
نمایشگاه آرت کلون معروفترین و پرپیشینه ترین بازار عرضه آثار تجسمی در دنیاست. اکثر گالری ها و یا نگارخانه هایی که در این نمایشگاه بزرگ شرکت می کنند در دنیا شناخته شده هستند و آثاری را از نقاشی های کلاسیک و مدرن گرفته تا عکس، مجسمه، چیدمان و ویدئو ارائه می کنند. این نمایشگاه 49 ساله تنها مکانی برای عرضه و فروش آثاری در راستای هنرهای تجسمی نیست، بلکه دست‌اندرکاران آن همه ساله امکانهایی را نیز برای نمایش کارهای هنری دانشجویان فراهم می کنند. به عنوان مثال در غرفه آکادمی هنرهای رسانه‌ای در نمایشگاه آرت کلون یک ویدیویی به مدت 4 روز برپایی این نمایشگاه به تماشا گذاشته شد که در آن گوشه‌ای از عملیات خشونت‌آمیز علیه معترضان به نتایج انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 در ایران بازگو شده. این ویدئو با نام زمان منجمد سال پیش برنده جایزه آکادمی هنرهای رسانه‌ای در شهر کلن شد. علی چکاو سازنده این ویدئو خود دانشجوی رشته هنرهای تصویری این آکادمی است و در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ساخت و حال و هوای این فیلم اینطور گفته.
زمان منجمد تم کلی اون مربوط میشه به یکی از دوستانی که من در سال 2009 در تظاهرات بعد از انتخابات تهران از دست دادم. دوست عزیزم رو علیرضا صبوری گلوله خورد و دو سال این گلوله رو با خودش حمل کرد و نهایتا جا به جایی ترکش های این گلوله که به سرش خورده بود منجر به فوتش شد و نهایتا در بستون امریکا علیرضا صبوری فوت کرد و در برلین به خاک سپرده شد. تیم اصلی کار من بر اساس آشنایی بودش که با علیرضا صبوری داشتم، بیشتر یک برخورد تجربی و آزاد با یک اتفاق غم‌انگیزی بود. کاری که من کردم دو بخش کلی داشتش، بخش صدا و بخش ویدیو. من در این کار در اصل از صدای خود علیرضا صبوری استفاده کردم. داره توضیح میده اون روز براش چه اتفاقی داره میفته. ولی ما این صدا رو با کلمات مشخص و واضح طبیعتاً نمیشنویم. من یه اینستالیشن صدا انجام دادم بر اساس عکس رادیولوژی که از مغزش داشتم و در اصل این عکس رو علیرضا صبوری خیلی قبل‌تر در اختیار من گذاشته بود. من با یه دکتر جراح صحبت کردم و راهنماییش استفاده کردم تا موقعیت‌های اصلی این ترکش‌ها رو در سر این بتونم پیدا بکنم. بعد با متریال‌هایی که از همون روزا در اختیارم بود شروع کردم کار کردن و در نهایت این کار رو انجام دادم.
علی چکاو سازنده ویدیوی زمان منجمد در رشته طراحی در تهران تحصیل کرده و در پی وقایع ناشی از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به آلمان آمده و در حال حاضر دوره فوق لیسانس خود را در رشته هنرهای تصویری و صدا در آکادمی هنرهای رسانه‌ای در شهر کلن دنبال می‌کند. ویدیوی زمان منجمد پس از دریافت جایزه از این آکادمی در چند جشنواره هم به نمایش درآمده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:27 در تهران بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدپور غریب.
مشکل ممنوع الخروجی چند بازیکن پرسپولیس حل شد و این تیم روز دوشنبه با همه بازیکنان خود برای دیدار با تیم لخفیای قطر عازم دوحه شد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمد نوری، محسن بنگر و رضا نور محمدی به دلیل مشکل مالیاتی ممنوع الخروج بودند که با برطرف شدن مشکلشان امروز همراه سایر بازیکنان راهی قطر شدند. پرسپولیس در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا با 9 امتیاز صدرنشین است و چهارشنبه شب در پنجمین بازی در دوحه به مصاف لخفیا تیم دوم جدول می رود. همچنین از باشگاه پرسپولیس خبر می رسد حمید رضا سیاسی مدیر عامل این باشگاه که هفته گذشته بعد از تحمل حدود 4 ماه حبس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد امروز از سمت خود کناره گیری کرد. جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
هیئت مدیره استعفاشون رو میبرن در مجمع مطرح میکنن، مجمع تصمیم میگیرن که ایشون باشن یا نباشن.
در چهارمین دور رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 که دیشب در بحرین انجام شد، لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس زودتر از سایر رقبای مدعی از خط پایان گذشت و در سکوی اول سومین قهرمانیش در فصل جاری را جشن گرفت. کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری و نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس هم در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. دیشب در فوتبال ایتالیا شهرآورد شهر میلان معروف به داربی دلامادونینا برنده نداشت و تیم‌های آس میلان و اینتر میلان به تساوی بدون گل رضایت دادند. این دو تیم که روزگاری از قدرت‌های درجه اول سری آ بودند، چند فصلی است که با درخشش یوونتوس جایی در میان بزرگان ندارند. یووه با 73 امتیاز شانس اول قهرمانی فصل جاری است. نوواک جوکوویچ تنیسباز صربستانی مرد اول این رشته ورزشی دیشب در فینال تنیس 1000 امتیازی مونت کارلو 2-1 توماس پردیچ از جمهوری چک را شکست داد و به 23 عنوان قهرمانی در عمر ورزشیش رسید. و در بوندسلیگای یک آلمان دیشب در آخرین بازی هفته 29 وولفسبورگ تیم دوم جدول مقابل شالکه به تساوی 1-1 رسید و با این مساوی بایر مونیخ تیم صدرنشین جدول در آستانه قهرمانی قرار گرفت. در فاصله 5 هفته مانده به پایان فصل جاری بایر مونیخ با کسب 1 پیروزی به عنوان قهرمانی میرسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همراه ما بودید و هستید. 19:30 است در تهران و ما تا 15 دقیقه آینده همراه شما خواهیم بود. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا، سعی بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید صبح امروز راکت یا موشکی به چند متری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن ثابت کرد و در پی آن کاردار عربستان در تهران در اعتراض به وزارت خارجه احضار شد. آقای امیر عبداللهیان به رسانه‌های ایران گفته است که شیشه های سفارتخانه شکسته شد اما به کارکنان آن آسیبی نرسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، حملات هوایی عربستان روز دوشنبه نیز به صنعا ادامه یافت و به گفته شاهدان عینی از جمله انفجار بزرگی در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا بر اثر این حملات رخ داد. این انبار در کنترل بخش از ارتش یمن است که همچنان ولی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق وفادار است و اکنون با حوثی‌ها متحد شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان خبر داده است که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه می‌شود. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران حدود 9 ماه پیش بازداشت شد. به گفته خانم احسان هنوز تاریخ دقیق محاکمه موکلش اعلام نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز دوشنبه از ارسال پرونده آقای رضاییان به دادگاه انقلاب خبر داده و گفته بود که دلیل تأخیر در رسیدگی به این پرونده حجم زیاد آن و وجود زوایای مختلف در آن است. روز دوشنبه قایقی حامل پناهجویانی که از ترکیه عازم جزایر یونان بود غرق شد. این قایق حامل 90 پناهجو بود و بر اساس گزارش‌های اولیه دست کم 3 نفر از جمله 1 کودک در این حادثه جان خود را از دست دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرده که صبح دوشنبه فردی به دفتر این سازمان در روم در تماسی تلفنی خبر داده که قایق او با حدود 300 مسافر در دریای مدیترانه غرق شده و دست کم 20 نفر جان خود را از دست دادند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای یک دیدار رسمی 2 روزه و افتتاح پروژه‌های چند میلیارد دلاری در پاکستان وارد اسلام آباد شد. شی جین پینگ با ممنون حسین رئیس جمهور، نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارتش پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری در پاکستان و تأمین امنیت کارگران چینی در این کشور از مهمترین موضوعات مورد بحث رهبران دو کشور اعلام شده است. به گفته وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان، چین حدود 37 میلیارد دلار در صنایع انرژی این کشور برای تولید برق سرمایه گذاری خواهد کرد. و حجم آب موجود در مخازن آب موجود در سطح ایران در مقایسه با سال گذشته بیش از 7% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا حجم آب ورودی به مخازن سطح از مهر ماه سال پیش تا کنون 18% کاهش داشته.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اما مجله شنبه ما به پایان نرسیده، با اینکه بخش خبری و تحلیلمون به پایان میرسه. میتونید همراه مرتضی قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و برنامه هفتگی ادبی نمای دور نمای نزدیک رو با او بشنوید. خیلی متشکریم که با ما بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرناز قاسم‌فر همراه هستید تا چند خبر رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. زیبا و ملعون، رمانیه که اسکات فیتزجرالد در 1974 میلادی منتشر کرد. اخیراً با ترجمه سهیل سمی و در انتشارات ققنوس منتشر شده. رمان زیر آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست، داستان یک قهرمان میانوزن مشت زنی نوشته ی ارنست همینگوی به ترجمه اسدالله امرایی رو نشر افق منتشر کرده. کلونل پسیان، ناسیونالیسم انقلابی در ایران، به قلم خانم استفانی کرونین که داستان زندگی این چهره تاریخ معاصر ایرانه با ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی در تهران منتشر شده. گذشته گونتر گراس، گول ادبیات معاصر آلمان و برنده نوبل ادبی درگذشت. از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموع مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق می‌افتن، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقاً در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری‌هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهای بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفر ماهی و نمیدونم بهسی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جزو آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال روی هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه هست که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون تر جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتر گراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتر گراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفر ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچ ماهی ترجمه شده و خیلی از رمان‌هاش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی و ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت، از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت، این موزگیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی و ادبی او رو تشکیل میده. پا به پای کتاباش گونتر گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد اظهار نظر میکرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال میکرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی میدونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد، از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی تبله حلبی علیه همین تفکر نازیسم است، وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونتر گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هردر و بعدش هاندشهاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع گیری میکرد و این اهمیت کار گراس میگه.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من حدود یک سال و نیم پیش گونتر گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یک کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق هم مؤسسه با گونتر گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جای فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یک کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد. حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن مثل دولت آبادی، مثل صادق هدایت، مثل آقای معروفی کاراشو خونده بود و چند نفر من بهش معرفی کردم که براش بعداً کتاباشونو بگیره، تهیه کنه و بخونه، ولی در این حال شناخت نسبتاً خوبی از فرهنگ قدیم ایران داشت و اینکه ایران با اینکه کشوری اسلامی است زبانش تغییر نکرده، سنت روشنفکری خاص خودش داره و همیشه بیداری روشنفکران ایرانی رو میستود. در اون مدتی که بودم من در مورد ادبیات صحبت کردم، در مورد سیاست و در مورد کلن نوشتن شعر اجتماعی و متعهد که در مصاحبه ازش منتشر کردم و متن کاملش در آینده در کتاب منتشر خواهد شد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم شعرهای گونتر گراس در تهران. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.